على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در تحریف قرآن است. آیا قرآن همون گونه که نازل شده و قلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله از امین وحی جبرئیل گرفته به دست ما رسیده است، یا دست تحریف و تغییر به سوی او دراز شده؟ این بحثی است که از دو جهت لازم است باید بشه این بحث. یکی از این جهت که خودمون حقیقت قضیه را بدانیم، که اگر به واقع پی بردیم و چیزهایی درباره تحریف گفتن دیدیم نادرسته، به دست آمد که اینها الحاقات که ملحق کردن و درست نیست، اطمینانی برای خودمون از نظر قرآن به دست میاد. و مطلب دوم، ما با اهل کتابی بحث رو مفصل داریم که شما تورات و انجیل رو تحریف کردید و این قطعی است، هم از نظر تاریخ خود تورات و انجیل، هم از نظر تصریح قرآن. یحرفون الکلمه عن مواضعه. اونها اگه برگشتن گفتن شما هم تحریف در کتابتون آمده و علمای زیادی هم قائل شدند، وقت ما در محاجه و بحث ممکنه بمانیم. و این بحث از بحث‌های زنده است که مرحوم حاج شیخ جواد بلاغی رضوان الله علیه در الرهرت المدرسیه الهدى الى دین المصطفی، این قهرمان بحث تورات و انجیل، خوب وارسی کرده و با اونها درباره تحریف کاملا بحث کرده. خب چون بحث زنده ایست، متقابلا به قرآن چین حمله ای میشه، بنابراین بایستی این رو وارسی کنیم. و خود مرحوم بلاغی در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن وارد شده، ولی بحثشون خیلی کلاسیک نیست، یعنی تنظیم شده نیست. آی خویی در این باره شاگرد ایشان بوده، در این بحث تنظیم بهتری کرده، اون رو متذکر میشیم. مقداری هم بحث آلاء الرحمن رو اگه بحثایم در اطراف داشتیم انشاءالله به عرض خواهیم رسون. حالا خود تحریف، تحریف یعنی تغییر دادن و جا به جا کردن. این تحریف گاه در معناست دون لفظ، لفظ کاملا سالم مونده، معنا را جا به جا میکنن، و گاه در لفظ که قهرن بر اثر تغییر لفظ احیانا تغییر معنا هم حاصل میشود. در این تحریف های مربوط به لفظ یا معنا، اقسامی پدید می آید که بعضش مسلم واقع شده، همچی تحریفی در قرآن واقع شده ولی مضر نیست، و بعضی اقسام است که قطعا واقع نشده. تمام فرق اسلامی حتی قائلین به تحریف این قسمت رو میگن نه، اینجور واقع نشده، ولی بعضیش هست که محل اختلافه، آیا واقع شده آیا واقع نشده، که اگر واقع شده باشد ضرر داره. حالا واقع شده نشده عمدی بحث اونجاست، و الا بعضی اقسام تحریف رو بحث خواهیم کرد، نه واقع شده مانعم نداره، چیز مضری نیست، بعضیش مضره ولی روشنه، تحریفی کردن بی خود تحریف کردن، خود قرآن موجوده. حالا تحریفی که راجع به معنا باشه، یعنی لفظ در سر جای خود و همون ریخت و ترکیب باقی است، در استعمال و کار برده در معنا تغییری در معنا دادند. لفظ همون لفظی است که بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده، در این مسیر زمان 14 قرن معناهای گوناگون براش قائل شدن و عمدن قائل شدن، نه اینکه اشتباه بوده. این مانند آراء و احواء اهل بدعت که از آیات قرآن معانی بدعت زا و انحرافی کردن و نهلی و گروه هایی برای خود تشکیل دادند. تا همین زمان آخرم گروه منافقین چپگراها از قرآن زیاد استفاده کردن و جوانهایی که نه جدا به قصد دین داخل مبارزه شدن، سوء قصد نداشتن، اما افتادن تو دامن اینها. و اونجا هم ما به دوستان داد می زدیم اینطور قرآن تفسیر نکنید، جوان رو داغ می کردند و یه معانی در می آوردند از قرآن. چون دوران ضد سرمایه داری بود، حتی به علیه مطالب قرآن هم از قرآن استفاده می شود که این رو جوان می پسندید. اینا رو میگن تحریف در معنا. خوارج از همین تحریف استفاده کردن، این الحکم الا لله، حکم مال خداست، مال تو نیست یا علی، اصلا ما امیر لازم نداریم. الان از قرآن که حکم مال خداست، اما مجری حکم کی باید باشه استفاده میکنن که مجری نباید داشته باشیم. حکم مال خداست قبول، اما مجری هم خود خدا باید باشه، بنابراین نبوده. از این لا حکم الا لله که شعارشون بود که از قرآن استفاده میکردن، میخواستن حاکم رو هم از بین ببرن. این میگن بدعت و تحریف در معنا. یحرفون الکلمه ام مواضعه. این رقم تحریف قطعا وارد واقع شده، اما ضرر نمیزنه. ما هستیم و ظواهر قرآن، سلام علیکم، اون که بر خلاف ظواهر حرکت میکنه، بی قرینه بر خلاف ظاهر حرکت میکنه، اون منحرفه. چه ربطی به قرآن داره؟ ما وقتی بگیم آب، آب به ذهن میاد، حالا بگیم من گفتم آب مراد آب هندونه است، به او میگن آب، میگیم آب هندونه، لفظ هندونه لازم داره. وقتی گفتید آب، آب خالص، آب مطلق به ذهن میاد. شما بی قرینه آب رو در آب هندونه استعمال بکنید، این انحراف از ظواهره. و ما در استعمال الفاظ به ظواهر متعبدیم، مگه قرینه قطعی بیاد؟ وقتی که گفته میشه بد وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، سوره قیامت، چهره های خرمی به پروردگار در اون روز می نگرند. خب ما قرینه قطعی داریم که خدا جسم نیست، این قرینه داریم. اینجا میگیم نه، به خدا ناظرن، به رحمت خدا، به الطاف خدا، به خود خدا ناظر نیستن. آقا خب ظاهر قرآن این است که به خود خدا قبول داره، ظاهر همینه. ید الله فوق ایدیهم، فوق ایدیهم هم در سوره فت ید اثبات کرده. فانک به اعیننا فاصبر لحکم ربک فانک به اعیننا، تو جلو چشم ما هستی، برای خدا چشم اثبات کرده، قبوله. اما وقتی ما قطعا میدونیم لا تدرکه الابصار، دیگه چشم ما به اون ناظر نیست. وقتی محکمات قرآن رو داشتیم و ذات خدا رو میدونیم جسم نیست، این که شد قرینه قطعی میاد ظواهر رو میگیره. پس اگر ما هم از ظواهر عدول کردیم، با قرینه قطعی متخذ از خود شریعته، اما بی خودی بنشینیم دست از ظواهر برداریم، این رو میگن تحریف. این گونه تحریف در این 14 قرن واقع شده و ادامه دارد، ولی مضر به قرآن نیست. این تعریف راجع به معنا. اما تعریف راجع به لفظ، راجع به لفظ که فرض کنید حرکاتی یا یک حرفی کم و زیاد بشه، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، لابسین فیا احقابا، لبسین فیا احقابا، از این قبیل. چرا؟ اینم هست قرائات صبر رو که متعرض شدیم، همینه. یکی خونده لابسین فیها احقابا در سوره نبع امه، یکی خونده لبسینه. این رقم تحریف کم و زیاد شدن یک حرف یا یک اعراب، یکی به نصب خونده یکی به رفع خونده، قرائات سب اینه، ولی این تحریف قرآن نیست. ما چون گذراندیم قرائات تواتر نداره، که بگیم این هفت قرائت یا ده قرائت یا بیشتر یا کمتر از پیغمبر رسیده تا همش بشه قرآن. نه اینطور نیست، قرآن یکیه، ما بقیش اشتباه قرآن به غیر قرآنه. ما یک لی و ب و س و ی و نون نوشته میبینیم، اینی میدیم لام الف لا بوده لابسین یا لام با فتحه بوده لبسین، آران این نوشته است. از دهان مقری هم که میشنویم بعضی میگن لابسین بعضی میگن لبسین، اونی که جبرئیل آورده یک، نمیدونیم لابسینه یا لبسین. قرآن به غیر قرآن اشتباه شده، مثل نوشته که انسان برش مشتبه بشه. اونی که اهل بیت امضا کردن قرآن متواتر از رسول اکرم، اون رو میگیریم ما بقیش غیر قرآنه. پس در خود قرآن که قرآنی که مسلم از دهان پیغمبر رسیده در اون تعریف واقع شده باشه نیست، قرآن به غیر قرآن مشتبه شده. وقت به اهل بیت رجوع میکنیم، هر قرائت رو اتخاذ کردند با اون قرائت استناد میکنیم، و اینی که در ظاهر تحریف به نظر میامد با این دقت که تواتر در قرائت نیست میشه اشتباه و التباس قرآن به غیر قرآن، ممیزشم اهل بیت. پس این چی؟ قرآن که یکی بیشتر نیست، وقت هفته شما کدومش میگید که گرفتید و دیگری تعریف شده؟ میگید نمیدونم قرآن کدومه، میگید دو جور خونده، یک میگه قرآن اینه، یکیش غیر قرآنه. همین، پس اشتباه قرآن به غیر قرآنه، نه که لابسین بود لابسینش کردن، تعریف اینه که ثابت بشه بعد تغییر بدن. اینجا شما نمیدونید کدومش قرآنه، اینجا میگیم اشتباه قرآن به غیر قرآنه، به خلاف جایی که بدونیم لابسین بوده لبسینش کردن، کمان که الان میاد جایی که میدونستیم این بوده عوضش کردن، او رو میگیم تحریف. اما اینجا تحریف نیست، ابتدا تحریف مینماید ولی با دقت التباس قرآن به غیر قرآن از آب در میاید. این مال حرکت و یک حرف، گاهی نه تحریف در یک کلمه، تحریف در یک کلمه، نه یک آیه، یک کلمه در قرآن کم و زیاد میشه. یه همچه تعریفی در صدر اسلام واقع شد، یعنی به طوری که به طور اجماع نقل میکنن عثمان دستور داد یک قرآن اتخاذ بشه و انتخاب مابقی را بسوزانند. در اون مابقی خب کلماتی با این کلمات تفاوت داشته، اسرع هیهل بوده، هیهل اسرع بوده، پس کلمه دیگه بوده و اینطور شده. پس یه مقدار در صدر، اما بعد از نقل عثمان دیگه خیر، یه مقدار در صدر بوده. اگر اون هفت قرائت رو متواتر بدانیم، بله شش رقم قرائت، شش قسم از بین رفت، که البته شش تا قرائت نه یه قرائت های سبعه، هفت تا اگه بوده، شش تا اگر بوده، به قول طبری شش تا از بین رفته، نه این هفت تا، یه هفت تا که بعد موجود شده. عثمان خب اوائل اسلام بوده، اول قاری که از دنیا رفته سنه 118 بود، قاری شام عبدالله ابن عامر 118، قاری مکه 120، بعد قاری کوفه 127 تا 189 و زمان عثمان که اون زمان نبود. قاری هایی که قرائت هایی می کردند اگر متواتر بوده، بله چند تا مواردی که مال قرآن بوده از بین رفت، اما اگر نه تواتری نبوده یا قرآن از بین رفته یا غیر قرآن. اگر اونه که از بین رفته توش قرآن حقیقی بوده، قرآن از بین رفته، و اگر نه قرآن غیر حقیقی بوده، غیر حقیقی از بین رفته، چیزی نیست. و چون اینی که به دست ماست به بیان اهل بیت این متواترن از پیغمبر رسیده، بنابراین عثمان اون زوائد رو از بین برده، نه قرآن منزل را. چون اینجا اهل بیت پشتوانه این موجودند رو این جهت، و تواترم ثابت نیست که قشنگ بهش رسیدیم، چون تواتر ثابت نیست قطعا، بنابراین هفت رقم نبوده قرآن، قرآن یه رقم بوده. یه زوائدی بوده، زوائد از بین رفته، منتاش احتمال علمی است که نه اون زوائد یکیش قرآن بوده. چون اهل البیت دنبال این موجودند، از این بر میاد که نه قرآن خودش حفظ شده. بعدم انشاءالله در استدلال قایم گفت انا نحنو نزلنا الذکر و انا لهو لحافظون، خود این مؤید و بلکه دلیل قطعی است بر بقای خود قرآن. فقط الان مشتبه آیا اونی که سوزندن از قرآن حقیقی هم درش بوده یا کلماتی است که به جای اسر حیهر میگفتن و عثمان اونا رو سوزند. به قرینه پشتوانگی اهل البیت از موجود و به دلیل آیه نهم سوره حج انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خیالمون از این جهت راحت میشه. پس اینم تحریف درباره کلمه، نه حرف، درباره کلمه. چهارم، آیا تحریف درباره اسقاط یک آیه یا یک سوره شده، یک آیه ساقط شده باشه شده که بگیم اینی که در دست ما هست قرآن از بین نرفته ولی بعضی از آیات از بین رفته، این هست؟ بله هست. جایی که آیه از بین رفته باشه هست، و اون اینه. الان شما قرآن رو که باز میکنید، بسم الله سوره الحمد رو میمیسن آیه، بسم الله الرحمن الرحیم یک، الحمدلله رب العالمین دو، آیه دوم الحمد. اما در مابقی سور بسم الله رو آیه نمیذارن، الف لام میم یک، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دو، 112 تا بسم الله رو از کار انداختن. یعنی 114 سوره است، سوره براءت بسم الله نداره، میمانه 113 سوره. سوره الحمد را بسم الله شو تثبیت کردن که آیه قرآنه، ما بقی به عنوان تبرکه، مثل بسم الله که ما اول نامه می‌نویسیم. و لذا حضرت رضا علیه السلام می‌فرمود سرقو اعظم آیت من القرآن، دزدیدن بزرگترین آیه قرآن را. و جاهای دیگه جز نمی‌دانند، حتی مالکی اونقدر تنده میگه اصلا هیچ جا نباید الحمد خوند، حتی در نماز هیچ جا نباید بسم الله خوند. حالا احتیاطاً مزدی که مخالفت با مسلمین نشده باشه، به قصد احتیاط بسم الله رو بخونی، به قصد احتیاط. ولی زیاد در سور دیگه بسم الله نمیخونن، حتی در الحمد نمیخونن. الان که میرید به مکه وقتی نماز جماعت میرید، الله اکبر، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. سوره بعد هم که شروع میکنن، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، بسم الله نمیگن. و این قطعی است که بسم الله جزء تمام سور بوده و خودشون هم قبول دارن که پیغمبر در سر هر سوره بسم الله رو میخونده و شیعه مطبقند و متفقند برای که بسم الله جزء هر سوره هست. و عده‌ای هم از علمای اهل سنت معتقدن که نخیر، بسم الله جزء سوره. و اینی که بین مردم اکثر عامه اینه که بسم الله جز سوره نیست. 112 بسم الله رو از کار انداختن به عنوان آیه قرآن، به طور که الان اگه قرآن بنویسن حمد رو بی بسم الله بنویسن اعتراض میشه، اما سایر سور رو بی بسم الله بنویسن اعتراض نمیشه. خب اهل البیت علیهم السلام در این برابر ایستادن، نه این جز آیات قرآن و این باید باشه. اتفاقا در بحث معجزه انشاءالله خواهیم گفت، آقای رشاد خلیفه در کامپیوتر استاد بود و در آمریکا، ایشان یک مطلب خیلی عالی رو کشف کرد در قرآن، خیلی عالی به دست آورد که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف و از 4 کلمه تشکیل شد، اسم الله رحمان رحیم. خود کلمه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه و تمام این اسم و الله و رحمان و رحیم به طور 19 در تمام قرآن تکرار شده. کسی این فقط کامپیوتری رو کشف کرد، هیچ عالمی به این اشاره نداشته. و چیزی که به عنوان معجزه قرآن در این قرن، این قسمته که ایشون از کامپیوتر کشف کرد. مثلا الرحمن 3 19 مرتبه 57 مرتبه در قرآن آمده، الرحیم 619 مرتبه 114 مرتبه آمده، درباره الله 142 19 نوبت آمده. اسم الان یادم نیست، اسمم باز روی 19 است. بعد که نگاه کردم در المعجم المفهرس دیدن که منم قبلا شمارش برداشتم 2697 تاست. کامپیوتر گفت باید بشه 2698 تا، 142 19 تاست، 2698 باید بشه. گشتندن یک الله رو آقای صاحب المعجم انداخته بوده، اشتباه کرده، کامپیوتر اشتباهشون رو گرفت، گفت روی عدد 19 باید 2698 نوبت الله آمده باشه. شماره کردن مال این دن 2697 نوبته. وارسی کردن یکی از ایشون فوت شده، که من اون یکی رو بعد که به دست آوردم کنار المعجم مفرز خودم نوشتم که اینجا فوت شده. خب مطابق این اللهایی که در بسم الله الرحمن الرحیم، اگر شما جزء قرآن نمیدانید تمام حساب به هم میخوره، 112 تا به هم میخوره. چیز اینو ایشالا در بحث معجزه خواهم گفت، ایشالا یه چیزای عالی است در همین کامپیوتر در بحث معجزه علمی این قرن، قرن 20، قرن 14، ایشالا اونجا خواهم گفت. حالا اونی که به درد اینجا میخوره تحریف قسم چهارم. قسم چهارم این که آیا چیزی از قرآن به عنوان آیه نه به عنوان کلمه کسر شده؟ جواب بله، و اون معین بسم الله. لذا به خود قرآن صدمه نمیزنه. بسم الله 113 تاست. بسم الله سوره فاتحه را پذیرفتند که جزء قرآن است، لذا در شمارش هم شماره 1 بهش زدند. اما بسم الله 112 سوره دیگر، چون براءت مسلم بسم الله سرش نبوده از اول، الان هم نوشتم نمیشه. اما 112 سوره دیگر بسم الله داشته و داره، ولی عده زیادی از سنی ها میگن جز قرآن نیست، تبرکی نوشته شده. ائمه اهل البیت علیهم السلام میگن جز قرآن هست و این یکی از آیات قرآنه، بلکه اعظم آیات قرآنه. و اعظم بودنش حالا روشن میشه که بسم الله 19 حرفه و به عدد 19 همینا تکرار شده، معیار قرار گرفته. حالا که کامپیوتر داره کار میکنه میبینیم همینطوره، الرحمن 3-19 نوبت، 57 نوبت، الرحیم 6-19 نوبت، 154 نوبت، اسمم چند 19 نوبته که الان یادم نیست، انشالله بعدن عرض میکنم، یادم بوده فراموش کردم. و الله 142 19 نوبت که 1968 نوبت باشه در قرآن آمده. 2698 نوبت این در قرآن آمده. و اون چیزی در معجم مفهرسه 2697 تاست. از این کامپیوتر گفتن آقای معجم مفهرس اشتباه کرده، باید این طور باشه. داره کامپیوتر میگه این طوره، روی 19 سیر کرده. لذا در اینجا گشتند و معجم مفهرس رو وارسی کردن، یکی از دست مؤلف افتاده، اوی که من یادداشت کردم. از اینجا یک معجزه بسیار عالی به دست آمد که اصلا دیگه جایی بحث نیست. میگن این کی بوده در سراسر قرآن این رعایت عدد 19 در همین مراحل کرده؟ همه مات موندن. تا امروزم هیچ کس یک عالم به این اشاره نداشته، یک عالم در سراسر 14 قرن عالمی به این معنا اشاره نداشته. حالا دیدن که از کامپیوتر در آمد یه همچه مطلبی، که بعدم ان شاء الله در آهنگ قرآن هم خواهیم گفت. تمام آهنگ قرآن به حسب توازن آهنگی از اول تا آخر تنظیم شده، الا در مالک و ملک و یک جای دیگه. ولذا اینم با اعجاب آهنگ سازان و آهنگ پردازان با اعجاب گفتن این چه کتابی است که هیچ از آهنگ خارج نیست و تا بال هم چه کتابی دیده نشده که سراسرش با آهنگ مطابق باشه. آهنگ سازان مرادم حالا موسیقی نیست، آهنگ کلمات، توازن کلمات یه چیزیست که در متد و سبب در متول در باب بدی اونا که خوندن دیدن که مثلا وقتی میسنجن میگن القتل و انفال القتل کلام قصیر عرب بود برای قصاص. قرآن گفت ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، میگن این از چند جهت ترجیح داره، یکی از آهنگ، چند جهت ذکر کردن، یکی آهنگه. میگن آهنگ کلمات عرب رو ببین، القتل و انفا، یکی ساکن یکی متحرک، یکی ساکن یکی متحرک، مثل که زنجیر به پای آدم داره ورده میخواد راه برسه، القتل. اما اینجا ولکم، ولکم روان میاد، ولکم فی القصاص در روانی، اونجا القتل و انفا، اینجا ولکم روان بیرون میاد. لذا از نظر آهنگ سنجیدن دم خیر آهنگ ولکم فی القصاص حیاتون روانه و آهنگ اونها خیلی گیر داره، با که کلام خیلی فصیح است اما متوجه آهنگ نبودن. قرآن توجه به آهنگ داره، ولکم چی دیگه نمیتون توقف نمیتون بکنید، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اونجا یکی از مزایای 13-14 مزیت برای این آیه میشمرن، یکیش آهنگه. این آهنگ رو از اول الحمد گرفتن تا آخر قل اعوذ برب الناس گفتن اگه مالک ملک میشد بهتر بود. یکی اینه، یکی یه جای دیگه، اتفاقا ملک قرائت اهل بیت، ملک یوم الدین، و با اعجاب گفتن این چه کتابی است که اینقدر آهنگش منظمه، از نظام آهنگی خارج نشده. حالا مهمتر از اون این تعداد کلمات و این که مثلا، البته بعضی هست که بعد مفصل وارد میشه، سوره قاف رو چرا گفتن سوره قاف؟ کامپیوتر جواب میده، حتما این باید قاف گفته میشه. درصد قاف این سوره بیش از تمام قرآنه، درصدش به نسبه سوره صاد، درصد صادش بیش از تمام قرآنه. اینجا باید بگن سوره صاد، این دیگه مغز هیچ کس بهش نمیرسه، هیچ کس، نه عالمی، نه نبیی، نه پیغمبر، نه فرشته وحی، مگر خب البته خداوند به پیغمبرش الهام کرده باشه که همچی رمزی هست، اما دیگران هیچ نمیتونن، راه ندارن. کامپیوتر یه بارگی پرده برداشت از این، روی همین میگه خب آقا بسم الله که شما گفته جزء قرآن نیست، و اینقدر امام باقر و اینقدر حضرت رضا علیه السلام داد زدن این آیه بزرگ قرآنه، بر ندارید از قرآن. الان روشن میشه اگر اون 112 تا نباشه توازن به کلی به هم میخوره، و اگر اون 112 نوبت باشه توازن برقراره. حتی یک نوبت عبدالفؤاد باقی مؤلف المعجم المفرس یه نوبت رو اشتباه کرده، کامپیوتر در برابر استاد گفت نه 2698 تا میشه، ایشون گفته هفته، باید ایشون اشتباه کرده باشه، مراجعه کردن برای ایشون اشتباه کرده، یه جوره از دست داده. شما 112 نوبت چیکارش میکنید؟ اینجاست که تمسک به ثقلین خوب روشن میشه که ما دست از اهل بیت بر نمیداریم، و اینها قرآن در خانه اینا نازل شده است و اینها میدونن جریان قرآن چیست. پس تحریف به کم شدن آیه از قرآن واقع شده ولی قرآن از بین نرفته و یه حکمی هم از دست ما فوت نشده، فقط اون امتیاز عالی قرآن که دارای 112 بسم الله بوده به ذهن بعض از آیان آمده که اینا جزء قرآن نیست، این امتیاز از دست رفته.
رحمان 3 تا 12
هست؟ بله بله. یه اشکال خوبیست باید این رو فکر برش کرد. من رو بس بسم الله رو حساب نمیم، پس یه اشکال خوبیست، بزنیدون خوبه، اشکال خوبیست، تا بعد مراجعه بکنم. این مال این قسمت های عدد 19 جزوی هم در بارش نوشته که انشالله بایستی برای بس که میریسیم اون رو بارسی کنیم. اما اشکال تعریف پنجم، آیا در قرآن آیه ای یا سوره ای زیاد شده؟ یعنی ما یک آیه داشته باشیم که نبوده الحاق کردن؟ این قطعا نه، به اتفاق تمام فرق اسلامی. این یه اونم که خیلی سستند و زود میگن بله دست تعریف به قرآن دراز شده، اونم میگه این طور نه، این اتفاقی است از تمام مسلمین که آیه زیاد نشده. سوره زیاد نشده. این رو داشته باشید. بعد ما بحثی با آقای خویی داریم که ایشون یه استدلالی میکنه متوجه این قسمت نیستن، در جاش میرسیم. این رو قسم پنجم در نظر بگیرید. اتفاق تمام مسلمین است، از شیعه و سنی به تمام فرق، که زیادت در قرآن نیست. ششم، آیا تحریف به ساقط شدن غیر از بسم الله آیه ای یا سوره ای در قرآن داریم؟ تعریف این رقم داریم؟ این محل اختلافه، این محل اختلافه. یعنی احتمالش دادن، بعضی هم قائل شدن. نه که حالا محل اختلاف یعنی قرآن الان متزلزله، نه، یعنی قائل داره، بله قائل داره، هم از سنی هم مقداری از شیعه. اما اصل مطلب چیه؟ او رو می‌رسیم انشاءالله. پس که آیه‌ای از قرآن افتاده باشه، سوره‌ای از قرآن افتاده باشه، آیا قائل داره؟ بله داره. آیا از شیعه و سنی هر دو قائل داره؟ بله داره. قائل داره یک حرفه، ولی مردم محقق و مجتهد و خبیر در هر دو فریق نظر اینا چیه؟ یه وقتی ملای دهی ملای یک شهر می مطلب میگه، ولی آیا نجف و قم نظرشون چیه؟ حالا ملای یه روستایی در کنار بندر عباس عقیده‌ای داره، اما نظر قم و نجف چیه؟ بس هر این، حالا بس من در اینه. حالا که قائل پیدا کرد، نظر محققین چیه؟ آیا یک محقق یه توقفی کرده؟ اینجا محققین رو هم در علم کلام، هم در تفسیر، هم در حدیث، هم در فقه باید نظر محققین رو به دست بیاریم، هم عامه هم خاصه. محقق در تفسیر که وقتی بگن فلان آقا بگن این محققه، محقق در علم کلام، محقق در حدیث شناسی که حدیث های مربوط به تعریف رو میشناسه، بعد ببینیم این محقق قائل به اون احادیث هست یا نیست. و محقق در فقه که برخورد کرده به قرآن و باید یک سوره از قرآن رو در نماز خوند، حالا قرآن چیه؟ آیا این سوره ها منظمه؟ در ازش آیه کم نشده؟ محققین در فقه چی گفتن؟ اینجا وقتی نگاه میکنیم به شیعه، به محققین، معتقد شیعه، جمهور مجتهدین با این تعبیر آمده، جمهور مجتهدین، معتقد امامیه، اجماع علمای اسلام، اجماع علمای شیعه به این است که تحریف نشده. کیا گفتن این رو؟ در محدثین، محدث بزرگ صدوق که از او انتظار میرفت، ایشون میگه نخیر شده، من اخبار زیاد دستم، من حفظه هستم، نه تنها حافظ، من حفظه هستم در شیعه، یعنی کسی به اندازه من حدیث حفظ نکرده که باید با صیغه مبالغه از من یاد بشه، و کسی که خب این همه در روایات دست داشته و توانا بوده. ایشون میگه معتقد امامیه این است که هیچ تعریف نشده. خب صدوق در قرن 4 متوفای 380، ایشون میگه اصلا تحریف نشده، یک آیه از قرآن حذف نشده، اشتباه است، ولو روایات داریم، یعنی روایات قابل استناد نیست. در متأخرین فیض کاشانی در قرن 12 1126 یا 36 این حدودها، ایشان میگه قرآن همین است که هست، هیچ تحریف نشده. پس یک محدث بزرگ در بالا، یک محدث بزرگ در پایین، من نسبت به اعتقاد شیعه میگن، نه که میگه نظر من اینه، معتقدات شیعه این است. در مفسرین مرحوم شیخ طوسی صاحب تبیان دنبالش، صاحب مجمع، مجمعی که الان هم کتاب زنده است در تفسیر، 548 وفات یافته صاحب تفسیر امین تبریزی، الان هم کتاب زنده است که هم سنی ها احترام میکنن به این تفسیر، هم خودش مجمع البیان، چون یه قطعا تحریفی نبوده و استدلالی هم از مرحوم سید مرتضی مفصل نقل میکنن. خب دو مفسر بزرگ بعدم نسبت به شیعه میدن، نه که بگن نظر ما اینه. دو متکلم بزرگ مثل سید مرتضی بلکه بیشتر شیخ مفید، اخیراً مرحوم شیخ جواد بلاغی، قهرمان بحث تورات و انجیل و قهرمان مسئله تحریف که باید گفت مثل این شاید در این قرنها نبوده، ایشان قائله که قرآن تحریف نشده. سید مرتضی هم قهرمان علم کلام صدر اسلام که تحریف اصلا نشده و نسبت به شیعه میده نباز نظر خودشون. مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم قاضی شوشتریق شهید ثالث هند، این همه قائل به عدم تحریفند و در مثل کشف الغطا، مال کاشف الغطا، این عالم بزرگ نجفی فقیه یه قهرن تحریف نبوده و باز علمای دیگری در این باره صحبت کردن و شیخ بهام از کسانی است که در این باره ها صاحب نظر و محققه، میگه تحریف نبوده و این چند تن تنها مختار خیش را نمیگویند، معتقد این فرقه ناجیه را میگویند. و بیانی دارد مرحوم تبریزی در اول مجموع بیان که میگوید بعد حشویه عامه، یه عده از عامه که حشویه بودن هر خبری رو میگرفتن بدون تحقیق عمل میکردن، اونا گفتن، یعنی محققین عامم نگفتن، که این خیلی به آقای آلوسی برخورده. آلوسی از علمای بغداد بود و تفسیر روح البیان نوشت، از نظر ادبی دقیقه ولی متعصبه. ایشان وقتی کلام تبریزی رو میبینه تکذیب میکنه که عامه نگفتن، و چون خود شیعه قائل به تعریف بوده، چون میخواسته گناه شیعه رو بگردن عامه بیندازه. نه قربان، شلو میرسیم که زمزمه از خودتون شروع شده و قائلش هم روشن کیان. به مثل تبریزی اینطور حمله نکنیم که محققین روایت خود صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد حنبل رو میارن، از خلیفه ثانی عمر، از عایشه، از پسر عمر، از بعضی افراد دیگر، ابن مغیره و امثال اینها، که اینا قائل به تحریفن. میگه من آیه رو آوردم برای ابوبکر، ابوبکر ثبتش نکرد، اول ابوبکر قرآن رو جمع کرد، من عمر آوردم، گفتن تو یه نفری قبول نکرد از من. عمر قائله، چطور شما زود حمله میکنید به شیعه؟ کجا یک شیعه آمده که همچه آیه بیاره؟ یکی از نامداران شیعه، خلیفه ثانی شما این رو گفته، عایشه این رو گفته، از نامداران شماست، شما این تو حمله نکنید. قدی توجه داشته باشید به مبحثتون، شما در بحث بعدی که دنبال تعریفه وارد میشیم و میبینیم آیان مطلبی رو گفتن که قائل به تعریف هستن، منتاشون مطلب همدلله روشنه چیه. پس تا اینجا بحث تعریف به اقسامه روشن شد و اونی که محل بحث تعریف به اسقاط یک آیه، دو آیه یا یک سوره است و این کمل شیعه و محققان فرقه قائلن به اتباع که هم چیزی نشده، قرآن همین است که نازل شده. وقتی این رو میگویند روی این جهت بحث ها برداشته میشه از دوش شیعه، از سنی هم برداشته میشه، سنی های بزرگ هم قائل نیستن، یه عدهشون قائل شدن. اون قولم اینه، اینو میگن بعضی از آیات نسخ تلاوت شده نه نسخ حکم. ما داریم نسخ حکم شده ولی نسخ تلاوت نشده، یعنی بخونید اما بهش عمل نکنید، نسخ شده. مثلا زنی که زنا داد شوهردار بود، زنی که زنا داد تو خانه حبسش کنید، آیه 15 سوره نساء، واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. آیه 15، نگه داریدشون تو خونه تا بمیرن، برداشته شد به آیه ستازیانه، آیه دوم سوره نور، و به حکم رجم برداشته شد. الان این نسخ حکم شده اما نسخ تلاوت نه. الان آیه 15 سوره نساست ولی بهش عمل نمیشه، نسخ شده. آیون به عکس نسخ تلاوت دارن، میگن حکمش هست اما تلاوت نکنی، این رو عمر نقل کرده، میگه الشیخ و الشیخه فرجموهما البته، پیر مرد و پیر زنی که زنا کردن زنا دادن سنگسارشون کنید قطعا. یه این آیه قرآن بوده، حالا دیگه برداشته شده و چند تا آیه از این قبیل اینا میارن میگن نسخ تلاوت. خب با آیون میگیم 10-12 روایت رو میارن بیشتر از ایناست که اینا بوده و نسخ شده. سوال میکنیم اینا که بوده قرآن بوده؟ میگن بر قرآن بوده. نسخ شده حالا نخوانیم؟ بله، تعریف همینه. تعریف این که گفتیم یک آیه بیفته، شما میگید یک آیه بود افتاد، چطور پس میگید که نسخ نشده؟ یا این قرآن هست یا نیست؟ اگه قرآن نیست پس چرا میگید نسخ تلاوت؟ بگید حدیثی بوده افتاد از کار، اگه حدیثی بوده. اما شما میگید نسخ تلاوت قرآن، این رو من آوردم، من عمر که این ثبتش کنن در قرآن. ابوبکر قبول نکرد، گفت دو شاهد باید باشه، تو یه نفری، و این قبول نکردن. ممکنه در آینده بگن اصلا قرآن راجب به رجم آیه‌ای نداشته، پیغمبر عمل کرد، من عمر عمل کردم، ولی در آینده ممکنه بگن نداشته. روی این جهت این بحث رو که میکنن قائل به تعریف باید باشن، یعنی همچه آیه بوده. حالا یه مقدار از اینا میخونیم که روشن بشه اونا قائل به تعریفن. البته عده هم از شیعه بودن، از اخبارین ضعیف، که میگن یه مقداری چیزی بوده مربوط به ولایت اهل بیت، نام علی بوده انداختن، مال ولایت بوده انداختن. این رو مثل صدوق متعبد به روایات، مثل فیض متعبد به روایات و خیلی علاقمند اینو نفی کردن و علمای بزرگ نفی کردن. چند تا روایت آوردن، مگه با روایت میشه آیه اثبات کرد؟ با روایت متواتر هم نمیشه آیه نسخ کرد. با روایت متواتر، با چند تا روایت مگه میشه آیه نفی اثبات کرد؟ میگه کار شوخی است، اساس اسلامه. بعد محدثین بسیار بزرگ مثل صدوق، مثل کلینی، مثل شیخ طوسی کم داریم یا نداریم؟ مانند صدوق ایستاده، مانند فیض ایستاده. فیض عدل مجلسی است، معاصر مجلسی هم بوده، محقق است در اخبار به خصوص، اصلا اخباری هم هست، جز مجتهدینی، جز اخباریینه، از تیپ اخباری هاست که اینا علاقه شون سراسر به اخباره. مثل اینا نفی کردن. حالا چهار تا خبرشناس ضعیف که بر خبری میخواد عمل بکنه قائله، مگه ما میتونیم قرآن رو با این چهار تا خبرشناس ضعیف ببینیم؟ بنابراین از نظر سیره محققان مطلب برای ما، برای عامه هم روشنه، ولی عامه باید فکری چند روایت رو بکنه. نسخ تلاوت یعنی چه؟ حالا چند تا از این خبرهای نسخ تلاوت میکنیم. ذکر اکثر علماء اهل سنه ان بعض القرآن قد نسخ تلاوته، با که اکثرشون قائل به عدم تعریفن، ندانسته یه همچی مطلبی رو گفتن، قد نسخ تلاوته. و حملوا علی ذلک ما ورد فی الروایات که انه کان قرآنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا مناسب است که چند تا چیز کنیم. یک، روایتی صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 116 نقل کرده و اون اینه: روى ابن عباس ان عمر قال فيما قال وهو على المنبر ان الله بعث محمدا صلى الله عليه واله بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها وأقلناها ووعيناها، خوندیم و دقت کردیم و حفظ کردیم، به کار بستیم. فلذا رجم رسول الله صلی الله علیه و آله و رجمنا بعده، هم او رجم کرد زنهایی که فحشا داشتند و شوهردار بودند، هم ما در زمان خودمون. فاخشا ان طالب الناس زمان، میترسم زمان اگه طول بکشه، ان یقول قائل والله ما نجد آیه الرجم فی کتاب الله فیذلوا، گمراه بشن. خب جناب عمر شما شلاقم زدید شرابخوار را، 80 تازیانش کجای قرآنه؟ مگر هر چیزی که ما انجام دیم باید در قرآن باشه؟ شما زدید، دیگرانم زدن، الانم میزنن. کسی که شراب بخوره 80 شلاق، کجای قرآن داره؟ رجم همینطور. میترسم یک فریضه از بین بره؟ نخیر، تا روایات هست فریضه از بین نمیره. صحیح بخاری هست که جلد 8 صفحه 26، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 116، و اینجا که کتاب البیان مقدمه تفسیر قرآن آی خویی است که از اونجا اخذ کرده. حالا اون روایت اون آیه اینه: الشیخ و الشیخ فرجموهما البته به ما قضا یا من اللذه. عمر با که عربه اما خدا خواسته این رقم به زبانش بیاد. خب آقا الشیخ و الشیخ فرجمو فا چه کار هست اینجا؟ چه اینی داریم چه ازایی داریم که ایفا آمده؟ تو که عربی ممکنه بگه از زانی و از زانی تو و از زانی فجر دو، چطور اونجا فی آمده؟ از زانی وصف داره، این زناکار را به سبب زنا بزنید. اما از شیخ و شیخه که وصف نیست، پیرمرد را به سبب پیرمردیش بزنید. فایی که آمده در اونجا عامل زدن زنا، مرد زانی و زن زانی را به علت زنا بزنید، این خوبه. اما به علت پیرمردی و پیرزنی بزنید؟ توجه دیدید؟ به قول اجتهاد بلاغی که خیلی ایشون در تحریف خیلی عصبانی است، میگه این فا مال چیه؟ این مال ازاست که ازا نیست، مال اینه که این نیست، مال وصل مال وصل نیست. این فقط علامت کذبه که خدا به زبان جاری کرده که معلوم میشه این ساختگیه، ولی عربی تو صحبت نمیکنه. توجه داری؟ حالا من وقت نکم در بین راه میامدم به ذهن آمد در قرآن لفظ البته اون که در ذهنم هست اصلا نداریم، اینجا آمده. لحن قرآن با البته نیست، البته مال ساختگی های بعده. من اون که در ذهنم حالا باید بگم نگم اصلا لفظ البته ما در قرآن نداریم. هرچی من فکر کردم فوری به ذهنم آمد که لفظ البته در قرآن نداریم. حالا بعد به معجم نگاه میکنم، لفظ بته این چی تو آمده اینجا در بین همه آیات؟ این آیات من درآوردی البته پیدا کرده. اینم البته البته علامت این است که ساختگیه، او فاش اصلا بهتر. و بعدم اهل بیت در برابر هستن و ذوق اشخاص ادبی که از خود عرب هستن ذوقشون با این آیات نمیخونه. این یک آیه که ایشان آورده. و مصیبت بارتر این روایت: و اخرجت طبرانی به سند موثق ان عمر بن الخطاب مرفوعا القرآن الف الف و سبع و اشرون الف حرف. قرآن 1,027,000 حرفه، ولی که الان به قرآن موجود بنده سلس این بیشتر نیست. پس بنابر ادعای ما 2 سلس قرآن رفته. توجه داری؟ بینا ان القرآن الذي بین ایدینا لا یبلغ سلس هذا المقدار و علیه فقط سقط من القرآن اکثر من سلسه. اینا رو کیا برآوردن و به چه منظور بوده؟ خود عمر گفته، به پای عمر بستند، نمیدانیم. احتمال قوی میرود خب عمر سرشناس بوده، یا خود عمر یا دیگران به نام عمر خواستن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رو ضربه بزنن و این رو به نام عمر، همونطور که عبدالله ابن سبایی درست کردن که اصلا در تاریخ نبوده، تا شیعه رو بگن دست پرورده عبدالله ابن سبعه یهودی بوده که اصلا نبودم که عبدالله ابن سبعه نبوده. احتمال میده یه همچی بازی که 2 سلس قرآن بره و علی زنده باشه، ائمه زنده باشن و هیچ داد در باره نزنن. اینو که برای بعضی احکام که یزید میخواد رو کار بیاد تا شیرخوار رو بکشتن، یا این غیورها تا شیرخوار رو بکشتن که یزید میخواد رو کار بیاد، بعد 2 سلس قرآن از بین بره، خودشون بگن ما ثقل اصغریم و قرآن ثقل اکبر، و بره یزید تا شیرخوار رو بکشتن میدیم ولی بره قرآن دنم نمیزنیم. این درسته؟ اگه این آدمای راحت طلبی بودن خب میترسن اینا رو بکشن. اینا که مرد میدان شهادت بودن، شیرخوار میبردن به میدان، بره یک یزید علی اسلام از سلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. آقا یزید 3-4 سالش میده دنبال کارش، قرآن رو بپایید. آیونی هم چه حرفی زدن درباره قرآن. آقای طبرانی اینه چی شما میارید؟ آیان اهل سنت چی شما از عمر نقل میکنید؟ 2 سلس قرآن از بین رفته، چی اونه که از بین رفته؟ اون روز که داد میزنه الیوم اکملت لکم دینکم، روزه آخر پیغمبره، داره میگه کامل کردم و دیگه بعدم در سوره هجر میگه انا له لحافظون، حافظیم ما قرآن رو، که در اینجا البته یه بحثی در لحافظون داریم ان شاء الله وقتی رسیدیم متعرض میشه. با سوم و رواه ابن عباس عن عمر، بازم پای عمر در بینه، انه قال ان الله عز وجل بعث محمدا بالحق و انزل معه الكتاب فكان مما انزل الیه آیه الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه واله ورجمنا بعده ثم قال كنا نقرا ولا ترغبوا ان ابائكم فانه كفر بكم، يا جور دیگر او ان كفر بكم ان ترغبوا ان ابائكم، اینم فقط عمر نقل میکنه. چهارم بروا نافع ان ابن عمر قال ليقولن احدكم قد اخذت القران كله، یکی میگه من همین قرآن رو اخذ کردم حفظ کردم، و ما یدریه ما کلو، از کجا فهمیده کل قرآن چقدره؟ قد ذهب منه قرآن کثیر ولیکن لیقل قد اخذت منه ما ذهب، بگه به مقداری که از قرآن ظاهر شده من گرفتم. آقای ابن عمر شما چرا چی میکنید؟ ما در تاریخ شما میخوانیم که احتیاط کردید با علی بیعت نکردید، اما با عبدالملک بیعت کردید به وسیله حجاج. گفتی به حجاج گفت آمده چی کنی؟ گفت آمدم بیعت بکنم. گفت بری چی؟ گفت پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. گفت این شنیده بودی؟ گفت بله. گفت چرا با علی بیعت نکردی؟ من به تو دست نمیدم، بیا با پام بیعت کن. با عبدالملک حاضری بیعت کنی به وسیله من، اما با علی بیعت نکردی؟ خب آقایی که با روایت پیغمبر این معامله رو میکنه، با علی بیعت نمیکنه، با عبدالملک شرابخوار به وسیله حجاج صدام زمان بیعت میکنه، این آقا ناقله. اگه تاریخش بریم ما نقل نکرده بودن چیزی. خب شما که از علی منصرف میشید به عبدالملک توجه میکنید، بعد اینجا میگید قرآن اینه و این همه مسلمان بزرگ یک کدوم دم نمیزنن، شما دم میزنید در این باره. و روا عروت بن الزبیر عن عائشه قالت کانت سورة الاحزاب تقرأ فی زمن النبی صلی الله علیه و آله 100 آیه. الان احزاب 73 آیه است، میگه در زمان پیغمبر 200 آیه بوده. فلما کتب عثمان المصاحف لم نقدر منها الا ما هو الان. شما در چه سن خانه پیغمبر آمدید؟ در سن 9 سالگی، 10 سالگی در مدینه. در سن 17 سالگی بودید که پیغمبر از دنیا رفت. شما در زمان بلوغ عقلتون در دوری اواخر قرآن بودید، ولی یک کسی که از اول نفس کشیدنش با پیغمبر بوده قبل از بعثت، 10 سال 11 سال قبل از بعثت و شب و روز با پیغمبر بوده، او اینطور نمیگوید و اهل بیت او اینطور نمیگویند. چطور شد شما اینطور گفتید؟ مأخذتون چیه در این باره؟ و با قرآن که نمیشه شوخی کرد. اینجا بحث علمی است، ما به کسی هم توهین عبارتی نداریم، ولی میگیم شما چقدر بلوغ علمی دارید؟ در سن 17-18 بودید که پیغمبر از دنیا رحلت فرمود و موقعی که قرآن نازل میشد شما هنوز منعقد نشده بودید، یعنی سال 14 بود که پیغمبر بعثت شده، شما در سن 9 بودید، در سن 10 بودید. 4 سال قبل از که شما به دنیا بیایید قرآن داشته نازل میشده، بعدم نازل شد. شما میتونید اظهار نظر بکنید درباره قرآن، و علی حاضر بوده در زمان عثمان و در زمان پدرت و در زمان عمر و حافظ قرآنه، و بعدم اونها میگن بخوانید همونطور که مردم میخوانند. این بیان شما چی؟ و بعد باز روایت دیگه داریم، باز از حمیده بنت ابی یونس قالت قرأ علی عبی، عبی ابن کعب و هو ابن 80 سنه، در سن 80 سالگی فی مصحف عایشه، خونده شد در قرآن عایشه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و علی الذین یصلون الصفوف الاول. مؤمنین صلوات بفرستید بر پیغمبر و بر کسانی که در صف اولن. کیا صف اول بودن؟ توجه داری؟ چرا این صف اول اضافه شده؟ ما حالا یه نمیدونیم، ولی یه مطلب میدونیم که مرغ بریانی برای پیغمبر آوردند. پیغمبر دست به دعا برداشت، خدا یا محبوب ترین خلقت رو بفرست با من از این مرغ بخوره. در زدن، علی بود، عایشه رفت پشت در، دید علی است، گفت پیغمبر مشغول کار، برو. منتظر بود پدرش بیاد. دوباره پیغمبر دست به دعا برداشت، خدا یا احب خلقت رو بفرست با من از این مرغ بخوره. باز در زدن، رفت دید علی، باز علی علیه السلام رو از سر واکن. دفعه سوم پیغمبر داد زد، در واکن بزی بیاد. وقتی ما دیدیم درباره یه مرغشون دو دفعه علی رو رد میکنه بلکه به پدرش برسه، اینجا صفوف اول از کجا سر در میاره؟ و علی الذین یسلون الصفوف الاول. تاریخ مرغ پر مرغ رو به ما نشون میده که دم خروس از کجا در میاد. الان قرآن میخواد پیغمبر رو احترام بذاره از صفوف الاول. خیلی روشن، ما الان در انقلاب میبینیم، اون موقع میترسیدن مطالب انقلاب رو بگن، حالا در صف اول قرار میگن. یه عده بهشتی ها رو کنار میزنن. این صف اول وقتی بازار گرم میشه یه کسان میان در صف اول. این چیه شما صف اول میگید؟ صف اول بدونید همیشه خالی از مطلب نیست. صف اول اینایی که سنگی به سینه میخوان بزنن نوعا صف اول اشغال میکنن. آقای بهشتی رو کنار میزدن. بگید بر زید بر امر و علی الذین یصلون الصفوف الاول. این مال قرآن بوده. این چیزیست که من یسمع یخرد، هر که بشنود خیال میکنه یه مطلبیست در کار. و از اینجا هم در میاد، ابوذر نقل نمیکنه، عمار نقل نمیکنه، اینا نقل میکنن. و در مصحف ایشان بوده، در مصحف دیگران نبوده. فی مصحف عایشه، عایشه که 7-8 سال بعد از بلوغش رو در محیط قرآن بوده. بنابراین خود اهل سنت هم دقت بکنن مطلب به دست میاد. ساحت قرآن خیلی مقدسه، در این که ما هیچ مایل نیستیم آزرده شون اهل سنت. بذار در خلافات الان صحبت نمی کنم، اما تحقیق علمی قرآنه، بالاتر از اهل بیت. اونقدر که ما به علی و آل علی عشق می‌ورزیم بیشتر از اون به قرآن، چون خودشون فرمودن ما ثقل اصغریم و قرآن ثقل اکبره. اگه این ثقل اکبر بخواد از دست بره چیزی باقی نمونه؟ صفوف اول از کجا در میاد؟ این همون مرغ بریان رو که انسان می‌خونه یه غذایی به دستش میاد. جریان چیه؟ و ساحت مقدس قرآن بیدار باشه. یکی هم جناب ابو موسی اشعری که در جنگ جمل احتیاط آن است که در خانه بنشینید، یعنی با علی نروید به جنگ. علی مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. فریقین نقل میکنن از پیغمبر، هر دو فریق. علی مع الحق، چون گفت نه برید تو خانه بنشید، احتیاط دارید، یعنی اینی که با حق و حق بگرد این میگرده اینو ولش کنید. این آقا آمده راجع به قرآن صحبت میکنه، آقای ابو موسی اشعری. ایشان میگوید که بعث ابو موسی الاشعری الى قراء اهل البصره فدخل علیه 300 رجال. 300 نفر از قراء آمدن. قد قرأوا القرآن فقال انتم خيار اهل البصره و قراء فتلو. قرآن زیاد بخون، بخونید. ولا يطولن عليكم الامد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من کان قبل کن. نکنه قلبتون قسی بشه، قرآن رو فراموش کنید، بخونید. و اینا کننا نقر سورتن، ما یک سوره رو میخوندیم در زمان پیغمبر، کننا نشبهها فی طول و شده به براءه. سوره براءه 123 آیه است، در طول به اندازه اون میدونستیم. فانسی تا همش فراموش کردن. غیر انی قد حفظت منها، فقط یک آیه شدم مونده، لوکان لبن آدم وادیان ممال لبتقا وادیان سالسا ولا یملع جوف ابن آدم الا تراب. کاش یه آیه فراموش کرده بودی، همش فراموش کردیم جز این آیه. اگر برای پسر آدم دو وادی از مال باشه، یه وادی سالسی باز میخواد و جوف و ابن آدم پر نمی کنه الا تراب. چه مطلب حکیمانه هم گفته شده، خب یه همه میدونه هر که دو کاروانسرا مال داشته باشه، کاروانسرا سوم یه ماگله و بالاخره میمیره و جوفش پر از خاک میشه. تازه این آیه یادش مونده. به اشعب تما گفتن آخه تو خیلی مطالب چرت میگی و خنده آور، یک حدیثی هم از پیغمبر نقل بکن، یه یادگاری مونده باشه. گفت چرت پردا نقل. گفت خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، دو خصلت در مؤمن جمع نمیشه. من نقل میکنم از ابن عباس، ابن عباس از پیغمبر، دو خصلته که در مؤمن جمع نمیشه. اما الاولا فنسیتو، اولی رو من فراموش کردم، دوم میرم ابن عباس فراموش کرده. حالا ایشون هم یه همچی سوره ای رو بریم هم میخونه، یه مقدارش فراموش کرده، یه مقدارم که فراموش نکرده کاش فراموش کرده بود. آقای ابو موسی اشعری که در جنگ جمل از محتاط هاست، در جنگ جمل که تمام جان انسان برای علی میخواد فدا بشه که حق میخواد زنده بشه، این آقای از محتاط هاست. مالک اشتر آمد گفت که چرا مردم رو معطل کردی، چرا نمیفرستی؟ تا قصبزه کشیدش پایین، یعنی عمار از منبر کشیدش پایین. مالکم رفت توی دارالعمارة ایستاد تا مرد گفت مرد که مزخرف، با امیر قم زدن پس گردنش بیرونش کردن. تو استان داری؟ تو فرمان داری؟ اینی که عمار از منبر میکشدش و مالک پرتش میکنه از دارالعمارة بیرون میاندازد، این آقا درباره قرآن داره صحبت میکنه و یک سوره بوده ما میخوندیم. قرآن ساحت اقدس قرآن، صد تا ابوذر بیان بگن یک آیه افتاده قبول نخواهیم کرد، صد تا ابوذر، اینا که ناخن ابوذر نمیشن. آیون چی برشن نوشتن؟ مگه اینجا میشه بدون حماسه و